سلام، محمد رضا شعبان‌علی هستم و شما دارید به یک فایل جدید از سلسله فایل‌های رادیو مذاکره گوش میدید. این فایل بازخوانی فصل سوم کتاب فنون مذاکره منه، فصلی که به برنامه ریزی برای مذاکره اختصاص پیدا کرده. تو این فصل من میخوام راجع به این موضوع حرف بزنم که ما قبل از مذاکره باید چه کارهایی انجام بدیم. برنامه ریزی میتونه خیلی تأثیر بذاره روی موفقیت ما، روی بهتر شدن نتیجه مذاکره، اما متاسفانه اکثر ماها یا برنامه ریزی نمی کنیم یا برنامه ریزی دقیق نمی کنیم. به خاطر همین طبیعیه که نباید انتظار داشته باشیم نتایج خیلی جذابی هم از مذاکره به دست بیاریم. نمیدونم دقت کردید یا نه، من بعضی وقتا دیدم مثلا یارو سوار هواپیما بودم، بغل دستم یه آدمی نشسته بود، یه سردستی جلوش باز بود، هی مینوشت خط میزد، مینوشت خط میزد، مینوشت خط میزد. ازش پرسیدم که میتونم کمکی بکنم یا به نظر میاد که مقدار ذهنتون مشغوله. قصه‌شو برام تعریف کرد، گفت که من نمایندگی توزیع یه سری محصولات گوشتی رو دارم در بخش از کشور و در شمال شرق. یه تارگتی رو اعلام کرده بودیم در قرارداد، من سال پیش گفته بودم من به این هشت فروش انجام میدم ولی به اون تارگت نرسیدم و چون نرسیدم الان من میرم قرارداد سال بعد رو ببندم، نمیدونم با هم تمدید میکنن نمیکنن، نمیدونم شرایط سختری برام میذارن، یه سری امتیازات ازم میگیرن. دارم فکر میکنم، دارم برنامه ریزی میکنم برای مذاکره. من یه نگاه کاغذش کردم، میدم یه کاغذی که فقط خط خطی شده. خب معلومه در چنین شرایطی قطعا این فرد مذاکره موفقی نخواهد داشت. چی کار باید بکنیم؟ به جای خط خطی کردن ها چه حرکت مثبت دیگه میشه انجام داد؟ برنامه‌ریزی برای مذاکره از جمله مراحل مهمیه که متاسفانه اکثر مذاکره کننده ها به خاطر تنش خیلی زیادی که تو جلسه مذاکره هست فراموشش میکنن و معمولا بدون آمادگی مستقیما وارد جلسه مذاکره میشن. بله، واقعیتش اینه که برنامه‌ریزی خسته کننده است، آزاردهنده است، زمانبره، اما این دلیل نمیشه و بهانه نمیشه که من برنامه‌ریزی نکنم. دلیل نمیشه که من قبل از مذاکره به فضای مذاکره فکر نکنم. وقتی شما برنامه‌ریزی نمی‌کنید و میرید داخل جلسه، وقتی قبل از جلسه اولویت‌هاتون، خواسته‌هاتون، خطوط قرمزتون، آلترناتیوهاتون رو مشخص نمی‌کنید، یه اتفاق بد می‌افته. اتفاق بد اینه که داخل جلسه طرف پیشنهاد رو می‌ذاره، شما نمی‌تونید سریع ارزیابی بکنید. یه ویژگی مهم مذاکره کننده اینه که به محض اینکه یه پیشنهادی رو میز گذاشتن، خیلی سریع ارزیابی بکنه که این پیشنهاد به درد من می‌خوره، نمی‌خوره، ارزشش چقدره. آدمایی که برنامه‌ریزی نمی‌کنن هر دفعه که پشت میز مذاکره یه پیشنهاد رو میز میاد تعجب زده میشن، باید بشنن حساب کنن، فکر کنن. اینها باید قبل از مذاکره انجام بشه. یکی از مشکلاتی که برنامه‌ریزی نکردن داره اینه که طرف مقابل پیشنهاد خیلی خوب میده، من به دلیل نداشتن برنامه‌ریزی تو اون لحظه اکسپتش نمی‌کنم، نمی‌پذیرم، انقدر تردید می‌کنم، انقدر لفتش میدم، انقدر زمان می‌گذره که طرف پیشنهادش رو پس میگیره. شما در مذاکره های سازمانی، در مذاکره های خانوادگی، در مذاکره هایی که کشورها با هم دیگه میکنن خیلی زیاد میتونید رو ببینید که یه کشور یه پیشنهادی رو میز گذاشته، انقدر طرف مقابل زمان میذاره برای تحلیل و بررسی و ارزیابی، طرف اول اصلا پیشنهاد رو پس میگیره. نکته بعدی که وجود داره اینه که مذاکره کننده هایی که برنامه‌ریزی کافی نکرده باشن نمیتونن یه تحلیلی بکنن از قوت و ضعف های خودشون و قوت و ضعف های طرف مقابل. یکی از پارامترهای موفقیت در مذاکره اینه که من لحظه به لحظه آنالیز کنم من کجاها قوی ام، کجاها ضعیف ام، طرف مقابلم کجاها قویه کجاها ضعیفه. کسی میتونه این آنالیز رو انجام بده که برنامه‌ریزی کرده باشه، قبل از جلسه مذاکره برای مذاکره وقت گذاشته باشه. و نکته بعدی که میخوام اضافه بکنم بحث توازن امتیازاته. بارها من گفتم مذاکره یعنی امتیاز دادن، امتیاز گرفتن. من باید انقدر ذهنم خالی از دغدغه باشه، باید انقدر دغدغه‌مو قبل از جلسه حل کرده باشم که داخل جلسه با یک مغز آزاد، با یک فکر آزاد، با 100% توان مغزم به این فکر کنم که خب من کجا کوتاه بیام، کجا امتیاز بگیرم، کجا دعوا بکنم، کجا دعوا نکنم. متاسفانه هم این که برنامه‌ریزی نکردن انقدر ذهنشون درگیر مسائل جنبی و حاشیه‌ای میشه، فرصتی برای تحلیل روند امتیازدهی، فرصتی برای تصمیم گیری که کجا کوتاه بیام کجا نیام پیدا نمی کنن. ضمن این که ما ها معمولا میریم در مذاکره کلی ترفند یاد میگیریم، تریک یاد میگیریم، انواع ترفندها از پیش شرط گذاشتن تا تکیگاه ذهنی تا تهدید تا آدم خوب آدم بد، بزرگ نمایی دروغین، استراتژی کالباسی، بله های متوالی، پرش از روی مفاد قرارداد و ده ها ترفند دیگه که من به تدریج براتون بعضیشون رو گفتم و بعضی رو خواهم گفت. کسی میتونه سراغ این ترفندها بره که مغزش آزاد شده باشه، مغزش خالی از دغدغه و دردسر باشه، قبلا برنامه‌ریزی کرده باشه، هر سوالی رو که میشه قبل از مذاکره بهش فکر کرد، قبل از مذاکره حل کرده باشه و به لحظه مذاکره نکشونده باشه. ضمن اینکه به هر حال همه ماها در مذاکره به شرایطی میرسیم که حرفهایی میشنویم که منتظر شنیدنش نبودیم. عموما آدمهایی که برنامه‌ریزی دارن بهتر میتونن اینجور حرفها رو مدیریت کنن و هندل بکنن. تحقیقات نشون میده که مذاکره کنندگان موفق وقتی برنامه‌ریزی میکنن قبل از جلسه مذاکره 4 تفاوت اصلی دارن با مذاکره کننده معمولی و آماتور. اولین تفاوتشون اینه که سناریوهای متعدد مینویسن. با یک سناریو داخل جلسه نمیرن. با یک سناریو داخل جلسه مثل شکار کردن با یک گلوله است. اولین گلوله که هدف نخورد دیگه هیچی نداری. وقتی 4 تا سناریو با خودت تحلیل میکنی، 5 تا سناریو تحلیل میکنی، گلوله های بیشتری داری. بنابراین اگر اولین گلوله به هدف نخورد، گلوله دوم رو شلیک میکنی، گلوله سوم رو شلیک میکنی. پس اولین ویژگی مذاکره کنندگان موفق اینه که زمان برنامه ریزی سناریوهای متعددی رو تعریف میکنن. نکته دوم این که در زمان برنامه ریزی دنبال علایق مشترک، زمینه های مشترک، حوزه های تفاهم میگردن. خیلی مهمه. مذاکره باید از محل توافق شروع بشه. مذاکره نباید از نقطه اختلاف نظر شروع بشه. اتفاق نظر، common ground، زمینه مشترک نقطه شروع هر مذاکره است. ویژگی سوم مذاکره کنندگان حرفه‌ای اینه که در زمان برنامه‌ریزی افق دید طولانی دارن. به یک جلسه مذاکره فکر نمی‌کنن، به یک ساعت مذاکره فکر نمی‌کنن، به ده‌ها مذاکره‌ای که در آینده با طرف مقابل خواهند داشت فکر می‌کنن و در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌هاشون این نکته رو لحاظ می‌کنن. یه ویژگی چهارمی هم هست که ظاهرا تحقیقات نشون میده مذاکره کنندگان موفق بهش توجه دارن. خودشون رو با یک خط نمیبندن، حاشیه تعریف میکنن، دامنه تعریف میکنن. ببین یه وقت هست من میرم میگم که من خونم رو باید 420 میلیون بفروشم، یه وقت هست میرم میگم من باید خونم رو 420 تا 430 میلیون بفروشم. رنج تعیین میکنم. داشتن رنج و محدوده کمک میکنه من در مذاکره صلب نباشم، مثل سنگ نباشم، بتونم با پارامترها بازی کنم، بتونم طرف مقابلم رو به بازی بگیرم. بنابراین مذاکره کننده های حرفه‌ای وقت برنامه ریزی به خودشون رنج و محدوده میدن، خودشون رو روی خط قرمزها، خط قرمزهای صلب نمیبندن. با توجه به این توضیحات من کاری که میخوام بکنم اینه که اول راجع به هدف گذاری در مذاکره حرف بزنم و بعد در مورد استراتژی های دستیابی به هدف صحبت بکنم. ما آدم ها وقتی هدف گذاری میکنیم انواع مختلفی از هدف ها رو داریم. اهداف مادی، اهداف نامشهود، اهداف رویه‌ای. فرق این ستا رو بذارید من نشون بدم بهتون. وقتی میگیم اهداف مادی یعنی که من میخوام این کالا رو با قیمت 2450 تومان بخرم. این هدف مادیه. هدف دیگه، من این پروژه رو باید حداکثر در 3 ماه آینده از پیمانکار تحویل بگیرم. این هدف مادیه. یه سری هدف نامشهود هم وجود داره. من باید جوری مذاکره بکنم که وقتی برگشتم شرکت بگن شعبان علی مذاکره کننده خوبی بوده. این یه هدف نامشهوده. من باید به شکلی مذاکره بکنم که حس طرف مقابل نسبت به من خوب باشه. این یه هدف نامشهوده. یه سری اهدافم رویه‌ای ان. من باید به شکلی مذاکره بکنم که تمام کارشناسای تیم من حاضر باشن زیر صورت جلسه رو امضا بکنن. من باید جلسه رو حتما ظرف 3 ساعت به نتیجه برسونم. همه اینها هدف‌های رویه‌ای ان. بنابراین شما در هر مذاکره استن و هدف خواهید داشت و بدون این هدف ها نمیتونید وارد جلسه بشید. یه جمله وجود داره، همیشه شنیدید، یه ضرب‌المثل قدیمیه، میگن برای کشتی که هدف نداشته باشه اصلا باد موافق نمیوزه. کدوم باد قرار این کشتی رو به هدف برسونه وقتی هدف مشخص نیست؟ در مذاکره هم همینطوریه. بیاید یه مثال بزنیم. من یه دستگاه خودرو در شرکتم دارم، این دستگاه خودرو مستهلک شده، مستعمل شده و میخوام در یک جلسه به کارمندان بفروشمش، بگم هرکی میخواد این خودروی دست دو رو برداره برای استفاده شخصی خودش و پولش رو شرکت بده. هدف مادیم چیه؟ هدف مادیم دریافت حداقل 10 میلیون تومان پول بابت این خودرو و واریزش به حساب شرکت برای تامین منافع. هدف معنوی و این تنجیبل هم چیه؟ هدف نامشهود هم چیه؟ ایجاد این احساس در کارکنان که من شما رو به غریبه ها ترجیح میدم، ولو با کمی ضرر ترجیح میدم این خودرو رو به تو بفروشم تا بیارم غریبه. هدف رویه این چیه؟ میگم این معامله باید زمانی انجام بشود که تمام کارکنان من در داخل جلسه حاضر باشن، به طوری که کسی احساس نکنه دور زده شده یا حذف شده. ببینید با 3 گروه هدف مختلف دارم جلسه رو برگزار میکنم. هر کسی در هر مذاکره ای باید این 3 گروه هدف رو مشخص کنه، اولویت های اینها رو مشخص کنه و تنها پس از این است که ما میتونیم یه مذاکره موفق و خوب داشته باشیم. تو قرارداد تجاری هم همینه. مثلا من میخوام قرارداد نمایندگی فروش شرکت اروپایی رو بگیرم، باز یه سری اهدافی وجود داره. آیا من میخوام نمایندگیم انحصاری باشه یا غیر انحصاری باشه؟ من چقدر کامیشن یا پورسانت یا کارمزد میخوام بگیرم؟ من آیا هزینه‌های تبلیغات رو میخوام به عهده بگیرم یا نمیخوام به عهده بگیرم؟ همه اینها مجموعه اهدافی میشن که ممکنه مادی، نامشهود یا رویه‌ای باشن و پکیج اینها میشه یک پکیج هدف برای مذاکره. دلم میخواد روی نکته تاکید بکنم که یادمون باشه اهداف با آرزوها فرق دارن. ما همه آرزوهای زیادی داریم. من یادم نمیره یه زمانی در این مذاکره خیلی خواسته‌های بلند پروازانه رو مطرح کردم. طرف مقابلم که انگلیسی بود برگشت در جلسه مذاکره بهم گفت که این چیزی که برای من خوندی یه ویش لیست بود، لیست آرزوهات بود. گفت بیا بشینیم راجع به اهدافت صحبت بکنیم. مواظب باشین که با ویش لیست، با لیست آرزوها پشت میز مذاکره نرین. ما با اهداف اچیویبل، قابل دستیابی، رشنال، منطقی، فیر، منصفانه، قابل قبول، مشروع، لجیتیمیت میخوام بریم در جلسه مذاکره. همین ها باید رعایت بشه. یادمونم باشه که مذاکره محل تلاقی اهداف طرفینه. به همون اندازه که اهداف من در جلسه مذاکره مهمه، اهداف تو هم مهمه و باید به همون اندازه که من به خودم حق میدم از اهداف و خواستهای خودم دفاع بکنم، باید به تو حق بدم که تو هم از اهداف و خواستهات دفاع بکنی. و یادمون باشه که اهداف حد و حدود دارن. مثلا آلترناتیو هایی که من دارم و آلترناتیو هایی که تو داری روی هدف گذاری تأثیر میذاره. من اگر میخوام هدف برای مذاکره تعیین بکنم، یه سوال مهم اینه محمد رضا، تو اگر با این آدم مذاکره نکنی چه گزینه دیگری داری؟ خب این خیلی تأثیر میذاره روی هدف گذاری من. یا با خودم فکر کنم طرف مقابل اگر با من مذاکره نکرد چه گزینه های دیگه‌ای داره؟ سوال خیلی مهمیه. عرف مسئله دیگه‌ای که ما باید در هدف گذاری اون تعیین بکنیم. عرف چقدره؟ عرف چه جوریه؟ حتما قبل از مذاکره، خصوصا مذاکره‌ای که برامون جدیده، تحقیق بکنیم ببینیم عرف اون مذاکره به چه شکله. یک مذاکره کننده خیلی نمیتونه قرارداد نامتعارف ببنده. ممکنه ببنده، اما مطمئن باشید بعداً در آینده طرف مقابل کارشکنی می‌کنه و دبه می‌کنه. من این رو بازم امروز در همین فایل برای شما توضیح خواهم داد. دلیل بسیاری از کارشکنی ها، دلیل بسیاری از دبه کردن ها اینه که ما فراتر از عرف میریم، انقدر پامون رو گلوی طرف میزنیم، در شرایط احساسی مذاکره حرفای ما رو میپذیره. بعد اینکه رفت فکر کردید خیلی از عرف فاصله گرفته، به شکلی کارشکنی میکنه، به شکلی دبه میکنه، به شکلی از زیر بار اون قرارداد میاد بیرون. بنابراین فشار آوردن بیش از حد طرف مقابل روش حرفه‌ای نیست. طبیعتا یه سری اصولی هم وجود داره که همه هم میدونیم. اینکه اهداف مناسب باید مجربل و قابل اندازه گیری باشن. اینکه من بیارم تو جلسه انشالله بیشترین پول رو از اینا بگیرم هدف گذاری نیست. من باید بدونم چقدر میخوام پول بگیرم. اهدافی که مشخص باشن و قابل اندازه گیری باشن راحت تر به دست میان، راحت تر قابل تعقیبن. ضمن اینکه من میتونم این اهداف رو خیلی خوب به دیگران منتقل کنم. ما همیشه که تو شرکتمون و تو سازمانمون مذاکره کننده نیستیم. خیلی وقتا من کس دیگری رو به جای خودم میفرستم که مذاکره بکنه. پس این قضیه خیلی مهمه. ضمن اینکه یادمون باشه که اهداف نامشهود و اهداف رویه‌ای خیلی وقتا از اهداف اصلی مادی مستقیم مهمترن. مبادا از اهمیت اونها غافل بشیم. یادمون هم باشه که اهداف قابل معامله‌ن. این معنیش نیست که من هر هدفی گذاشتم باید تحت هر شرایطی بهش برسم. نه، ممکنه من در مذاکره به نقطه‌ای برسم که یکی از اهدافم ازش طرف نظر کنم به امید اینکه هدف بهتری رو به دست بیارم. یه نکته دیگه هم راجع به هدف گذاری دارم میخواد حتما اینجا تاکید بکنم، اونم اینه که بهتره به عنوان مذاکره کننده ما با موضوعات متعددی وارد جلسه بشیم، با یک هدف نریم. چند هدف، موضوعات مختلف، فهرستی از موضوعات. مذاکره تک موضوعی محکوم به شکسته یا محکوم به فضای رقابتیه. هیچ وقت نگید من اومدم این خونه رو معامله بکنم و تنها بحثم قیمته. مذاکره خونه، معامله خونه، قیمت خونه، زمان تحویل خونه، نگه داشتن یا نگه نداشتن بخشی از دکوراسیون خونه و ده ها موضوع دیگه داره که میتونه تو اون مذاکره مطرح بشه. هیچ وقت نگیم ما داریم میریم که نمایندگی انحصاری شرکت ایکس وای زد رو بگیریم. نه، نمایندگی انحصاری یک آیتمه، موضوعات متعدد دیگه ای میتونه مطرح بشه. هیچ وقت نگید من میرم با مدیرم صحبت کنم که حقوقمو افزایش بده. افزایش حقوق یک آیتمه، تغییر ساعت کار، امکان شرکت در دوره‌های مختلف آموزشی، امکان ارتقای شغلی، ده‌ها موضوع دیگه میتونه مطرح بشه. مذاکره کنندگان موفق وقتی دارن هدف گذاری میکنن تمام شور و توان و انرژیشون رو روی یه حوزه نمیذارن. هر چقدر بتونیم فهرست بلندتری از موضوعات مذاکره تهیه بکنیم شانسمون در ایجاد یک مذاکره برنده برنده بیشتره. پس از این به بعد قبل از مذاکره‌های کاغذ می‌ذاریم روش فهرست می نویسیم. 1، 2، 3، 4 و همینطور فهرستی از موضوعات که فکر می کنیم در جلسه مذاکره باید مطرح بشه. حالا فکر کنم که باید راجع به استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مذاکره حرف بزنم. ببینید، اول این دو تا رو اصلا تفکیک بکنیم. هممون البته تفاوتاشو می‌دونیم. استراتژی یک نگاه بلند مدته، تاکتیک گام‌های کوتاه‌تر در اون مسیره. استراتژی من اینه که از تهران برم مشهد، ولی تاکتیک اینه که از کدوم مسیر از کدوم شهر عبور بکنم. استراتژی عوض نمی‌شود یا دیر عوض می‌شود، تاکتیک به سرعت تغییر پیدا می‌کنه. من ممکنه در مسیر تهران مشهد اول اینجایی که شلوغ باشه برم از مسیر دیگه ای برم. مذاکره کننده تاکتیک هاش رو بسته شرایط انتخاب میکنه، اما استراتژیش رو باید از اول مشخص کرده باشه. ما یه سری استراتژی های فعال داریم، یه سری استراتژی های انفعالی داریم. مهمترین استراتژی های فعال اینه که من چیکار بکنم وارد یک تعامل بشم. تعامل همون استراتژی برنده برنده است. یا اینکه وارد یک تقابل بشم، استراتژی رقابتی، استراتژی برنده بازنده. یا اینکه میرم و تسلیم میشم، اینم یه مسئله است، اینم یه استراتژی فعاله. ما کی انجام میدیم؟ وقتی که طرف مقابل برامون حائز اهمیته، وقتی که رابطه با اون برامون مهمه، وقتی الان تصمیم میگیریم تسلیم بشیم تا در آینده امتیاز بزرگتری رو دریافت بکنیم. همه اینها استراتژی فعال محسوب میشن. معروف ترین استراتژی انفعالی اجتنابه. اصلا نمیرم حرف بزنم، خواستم و مطرح نمی کنم، دغدغه‌هام رو نمیگم و به تبع اون طرف مقابل هم اصلا با من صحبت نمی کنه. موضوع مذاکره فراموشی سپرده میشه. فکر نکنید که این کار خوبیه. در زندگی زناشویی نگاه بکنید، معمولا زن و شوهرهایی که استراتژی انفعالی انتخاب میکنن مشکلات رو مطرح نمیکنن، تعارضات رو مطرح نمیکنن، اینها رو در یک ظرفی انباشته میکنن و یه روز این ظرف سرریز میشه. خیلی وقتا زندگیایی که دعوا توش هست، تعارض توش هست، اختلاف نظر توش هست، بقا پیدا میکنه و در مقابل زندگیایی که در ظاهر شاد و آرام و بی‌دغدغه هستن با بحران مواجه میشن. استراتژی انفعال عموما استراتژی خوبی نیست. یادمون هم باشه هیچ وقت چشم بسته نگیم این استراتژی خوبه اون استراتژی بده. استراتژی برنده برنده خیلی استراتژی خوبیه، ولی به شرط اینکه روبروی من هم همین منتالیتی و ذهنیت رو داشته باشه، نه اینکه من به دلیل برنده برنده فکر کردن همه اطلاعاتم رو میز بریزم و طرف مقابل هیچی نگه، نه اینکه من بودجم رو اعلام بکنم، هدفم رو اعلام بکنم، خواسته هام رو مطرح بکنم، همه مطرح بشه و طرف مقابل هنوز یک پیشنهاد قیمت ساده هم روی میز نذاشته باشه. با چنین آدم های استراتژی برنده برنده شکسته، با چنین آدم های این استراتژی باخته. این جور جاها ما باید دقت بکنیم که استراتژی بعضی وقتها استراتژی رقابتی حتی میتونه مفیدتر باشه. استراتژی تسلیم استراتژی خوبیه، همونطور که من گفتم خیلی وقتا باعث میشه که من الان کوتاه بیام تا در بلند مدت امتیاز مهمتری از تو بگیرم. ولی اگر استراتژی تسلیم از یک استثناء به یک قاعده تبدیل بشه و من هر روز و هر ساعت و هر دقیقه در برابر آدمای مختلفی که روبرون قرار میگیرن تسلیم بشم، این دیگه استراتژی موفق نیست، یک عادت رفتاری غلطه. خب هدف‌ها رو فرض کنیم تعیین کردیم، اهداف رویه‌ای، اهداف مادی، اهداف نامشهود، فرض کنیم که موضوعات رو فهرست کردیم، فرض کنیم که استراتژی مناسب رو انتخاب کردیم، هنوز برنامه‌ریزی انجام نشده به صورت کامل. من گام‌های برنامه‌ریزی اگر بخوام بشمارم باید به 9 گام تقسیم بکنم. اولین گام اینه که من موضوعات اصلی مذاکره رو فهرست کنم. دومین گام اینه که اینها رو بسته‌بندی بکنم و به صورت بسته‌های پیشنهادی و بسته‌های درخواست آماده بکنم. سومین گام اینه که منافعم رو مشخص کنم. چهارمین گام اینه که حد و مرزهای هر یک از موضوعات رو مشخص بکنم و آلترناتیو ها رو مشخص کنم، بتنام رو مشخص کنم. پنجمین گام اینه که اهدافم رو مشخص کنم و نقطه شروعم و پیشنهادهای اولیه‌ام رو تعیین بکنم. ششمین گام اینه که شرایط محیطی رو بررسی بکنم و ارزیابی بکنم. هفتمین گام اینه که تمام این سوالات رو در مورد طرف مقابل هم سعی کنم پاسخ بدم. هشتمین گام اینه که سعی کنم فهرست ترتیبی آماده بکنم که از کجا شروع میکنم، از به کجا ادامه میدم و هر موضوعی رو چگونه مطرح میکنم و چجوری ازش دفاع میکنم. و آخرین گام یا نهمین گام اینه که یه فریمورک، یک چارچوبی برای توافق، برای صورت جلسه تعیین کنم. من از قبل باید بدونم که اگر جلسه مذاکره داشت به توافق میرسید چه موادی باید در قرارداد ذکر بشن. در فایل بعدی به طور مستقل راجع به این موضوعات صحبت میکنم.